خویی فرمودن که در روایت در صحیحه بزنطی از مفهوم صحیحه بزنطی استفاده میشه که جنابت اگر در روز واقع شده باشه این مبطل صومه، و موضوع روایت بزنطی هم کسی است که جماع کرده و با جماع جنوب شده، و چون کسی که جماع بخواد بکنه طبق روایات باب طهارت مادامی که تا حد خط نگاه نرسیده حالت جماع چون جنابت پیدا نمی کنه، بنابراین اگر ما قائل باشیم به این که با نفس دخول تا به این حد نرسیده جنابت حاصل میشه، یعنی افطار حاصل میشه و روزه باطل میشه، این با این قانون که اگر یک شیئی علت اسبق داشته باشه ما باید به علت اسبق نسبت بدیم نه علت لاحق، با این نمیسازه. پس از این ما کشف میکنیم که افطار در باب صوم هم بعد از رسیدن به حد القاء خطانه این عنوان مفطریت پیدا میشه، و الا باید قبلا او رو مفطر فرض کنن، حالت منتظری که برسه به حد جنابت، این را نباید موضوع قرار داده بشه در روایت. این فرمایششون. البته این را ما عرض کردیم که این که ایشون اولا این که فرض کردن در روایت به اصل مجامعت مفروض جنابتی است که به وسیله مجامعت حاصل شده، عرض کردیم دلیلی برای مطلب نیست. خود ایشون هم مقدمه چینی که میکنن از اون مقدمات نتیجه این گرفته نمیشه، اینو عرض کردیم. مطلبی که هست که راجع به این که یه شی به اسبق علل نسبت داده میشه، این موضوع البته در جای خودش مطلبی صحیح و فرقم نمی کنه ما بین این که ما علل شرع را، اینا که میگن این علت و سببه، جز علل حقیقی بدانیم یا معرف بدانیم، که فخر المحققین ایشون میفرماد علل شرع علل حقیقی نیست، معرفات علله. هر کدومی که از اینا باشه، اگر علت باشه با اونی که اسبقه باید علت نسبت داده بشه معلول به اون، اگر معرف باشه، اگر ظواهر ادله این باشه که معرف حدوث علت قهرن، باید اونی که قبلا محقق شده اون را معرف چیز قرار بدیم، معرف علت قرار بدیم، و شیئی که متأخره نمیتوانه در این فرض نمیتوانه علت باشه نه معرف حدوث علت باشه. این درسته، درش حرفی نیست. در فقه هم اشباه و نظائری هم در فقه هست که آقایون جاهای دیگه هم این مطلب را دارن. مثلا میگن مفترات که آمدن مفترات را 10 مفتر مثلا شمردن، گفتن بر این که نیت مفتر جز مفترات نیست، به دلیل این که اگر نیت مفتر جز مفترات باشه، چون نیت خودش قبل از خود این افعال که وجوب امساک داره حاصله، اون وقت مفتر بودن را ما دیگه نسبت به این افعال نباید بدیم، چون این افعال اگر کسی بی قصد حاصل بشه روزه باطل نمیشه، اگر ان قصدن باشه بنابر این که نیت جز مفترات باشه خود نیت قبلا باطل کرده. شما اگر تصمیم دارید 1 ساعت دیگه غذا بخوری، بنابر این که نیت افطار مفتر باشه همین الان عنوان مفتر برای صد میکنه، دیگه حالت منتظره به رسیدن به غذا نیست. لذا بعضی یه تقریبی از کردن که گفتن که نیت مفطر مفطر نیست، به دلیل اینکه اگر او مفطر باشه این روایاتی که خود مثل جماع و مثل اکل و امثال اینا رو مفطر قرار داده مورد براش نمیمونه. کی مفتر اینها؟ با نیت یا بی نیت؟ بی نیت که اصلا باطل نمیشه روزه، با نیت قبلا باطل شده، ربط به این نداره. اینو آقایون دارن. البته این را این استفاده نادرستی است که خواستن بگن بنابراین با نیت باطل نمیشه روزه انسان به این دلیل. ما میگیم نیت مفطر مفطر نیست، ولی نتیجه گیری کنیم بر این که پس بنابراین با نیت روزه انسان باطل نمیشه، این درست نیست. مفطر به معنای شق امساکه، اونی که انسان امساکش را بشکنه، امساکش تبدیل به عدم امساک بشه به وسیله او، اون شیء را مفطر میگن. مفطر غیر از مبتله. این اشتباهی شده در اطلاقات متأخر و بین روایات. ما میگیم نیت مفطر مفطر نیست، مفطر خود این اعماله، لذا کفاره رو خود فقها میگن مترتبه به خود افعاله. کسی اصلا روزه نمیخواد بگیره، نیت همیش نکرده، ولی هیچ کدوم یکی از این افعال رو هم مرتکب نشده، روزه رو باید قضا کنه ولی کفاره نداره. یا تصمیم میگیره قضا بخوره ولی نخور، میگن قضا باید بگیره ولی کفاره نداره، چون مفطر اطلاقش به چیزی که شق امساک به وسیله او میشه به او میشه. لذا طبق تحقیق با نیت افطار و نیت مفطر و هر کدومی که از اینا باشه، به حسب معمول روزه شخص باطل میشه. خیلی از صورش روزه باطل میشه ولی کفاره نداره، چون اتیان مفطر نشده، اتیان مبطل شده. به هر حال حالا جواب دیگه هم داره که بعضی جاها هم هست که اصلا باطل هم نمیشه با نیت، فقط با افعال. او در جایست که کسی قصد اجمالی روزه رو داره ولی مفطر بودن مثلا ارتماس را نمیدانه، در اینجا اگر تصمیم به ارتماس بگیره روزش باطل نیست، ولی اگر ارتماس خارجی کرد باطل میشه. این بس در جای خودی ثابت. ولی چی؟ اما اینجا ما گفتیم خصوص او نمیتونه او نمیشه. حالا باشه، خیلی خوب، یکی دیگه چی نست که ملاعبه با حلیله کرده باشه. ایشون میفرمایند ممکنه اعم از ملاعبه با حلیله و یا خصوص جما، و علای اگه تقدیرم جما درش درس شده، فرض شده، این نتیجه دنبالش میارن. ما میگیم اعمه، اعم شد گاهی جنابت مصداق داره که قبلا به وسیله جماع چیز شده بدونی که جنابتی حاصل شده باشه، به جنابت حاصل شده بدونی که جماع حاصل شده باشه. ایشون علاقه تقدیر بعد از اینکه خودشون تصویر میکنن که قابل اعم باشه، معذری بعد خستش میکنن، مفروض میگیرن، همین دنبال همین مطلبه. حالا غیر از اینکه ایشون میفرماین نمیدونم استمنا نمیتونه باشه و فلان، اونام درست نیست، برای اینکه فی وقت حلال یعنی از نظر وقتی حلاله، خودش از جهت دیگه حرام باشه مطلب دیگری است، اونام میگیره. ما حالا نمیخواستیم در اونجا بحث کنیم برای اونا، ولی اوناش اون مقدماش هم درست نیست، او طول میکشید. حالا این رد چیم اینو، چون من فقط مثال، چون طول خود بحث عقب میمونیم، بعد صحبت میکنیم، حالا بعد صحبت میکنیم. خب این مطلب اینجوری، ولی بحث این است که آیا مورد بحث ما جزء اوناییست که ما ازش علیت جنابت استفاده میکنیم، و یا مقارن بودن جنابت با حدوث علت استفاده میکنیم که بنابر معرفیت، یا یه هرچی چیز استفاده نمیکنیم. بحث اینه، اگر استفاده کردیم حق با آقای خویست، یعنی از بعض جهات حق با ایشون، و الا اشکالای دیگه هم داره. حالا من یه مثالی میخوام عرض کنم، شما این مثال را توجه کنید، باید ببینیم استفاده میکنیم یا نه. شما سوال میکنید از فرض کنید یه فقیهی، میگید من دنبال بدهکار رفتم برای چیز استنقاض طلب خودم از قم، رفتم تا رسیدم به تهران، نمازم شکسته است تمامه. حضرت فرمود شما تهران را بی قصد آمدید، نمازتون مثلا تمامه، شکسته نیست. آیا از این استفاده میشه برای اینکه شرط برای شکسته بودن نماز این است که تا تهران همین 24 فرسخ را شما ان قصدن بیایید؟ ادله که میگه تا 8 فرسخ ان قصدن کافی است، با اونها این منافات داره این جمله، یا این چیزی از توش در نمیاد؟ شما بگید که خب کسی که تهران بخواد بره، و مفهوم این است که اگر کسی تهران را ان قصدن رفته باشه روزش باطله، کسی که میخواد تهران بره 8 فرسخ را باید طی کرده باشد و تا برسه به 24 فرسخ، تا اینا را طی نکنده به 24 فرسخ که نمیرسه. بگید از مفهوم این ما استفاده میکنیم، تا به حد 24 فرسخ نرسیده قصدم داشته باشه انسان، قصد 23 فرسخ هم به در نمیخوره، قصد 24 فرسخ باید داشته باشه. شما وجدانا نمیفهمید اینو. الان تعبیر عرفی میگم آقا شما تهران را با قصد که نرفته بودی، بی قصد بوده. این منافات نداره که قصد 8 فرسخ هم کافی باشه. فرض مسئله چیز را یکی از مصادیقی که اگر این کار را از روی قصد میکرد و چیز بود ابطال میکرد این بود که خب شما تهران اگر دنبال چیز ان قصدن میرفتید باطل میکرد. ولی یه مفهومی داشته باشه که اگر 8 فرسخ را شما ان قصدن برید کافی نیست، تهران به ما انه تهرانون لا ان قسمن، این استفاده نمیشه. خودتون الان به از هر کسی چیز کنید میگید این منافات نداره با ادله که میگه با قصد ثمانیه انسان روزش شکسته میشه. این چیو؟ حالا اجازه بدید ما ببینیم ما چی میخواییم عرض کنیم. وقت قصد احتمالی چیو داشته؟ قصد داشته که بره دنبال غریم خودش، اون کافی نیست، فرض اینه. ما شما میخواید مونش اشکال کنید بگید برای اینکه در طلبکار باید چیز کنه، به امام میخواید اشکال کنید بگید چیشو اشکال میخواید بکنید؟ میگید کسی که دنبال طلبکار میره باید نمازشو شکسته بخونه، اینو میخواید بگی؟ نه آقا شو چی اجمالاً شما مطلبتون آخه شما بعد بفرمایید، این ارتباط به بحث ما نداره. میدونم قصد اجمالی یعنی اگه کسی میخواد بره دنبال چیز میخواید بگید بنابراین اگر کفایت میکنه 8 فرسخ اگر اون رفته باشه برای که من میخوام دنبال اون برم، خب اونم که فرض اینه در مقام ثبوت 8 فرسخ رفته، منم میخوام برم دنبال اون، بنابراین همین که مورد روایته که میگه که نماز رو تمامه، بگید نخه این روایت درست نیست. این که نیست، اون جواب داره، اونو وقت دیگه. این که بلا اشکال اگر کسی، حالا من منبام مثال دارم عرض میکنم، من میگم اگر کسی گفته باشه اجمال تفصیل من مسئله رو کار نداره، بگید تفصیل، بگم چون قصد تفصیلی نداشتی اشکالی نداره، شما که قصد تفصیلی این کار رو که نکردی، فرض کنیم های استفاده میشه که برای قصد تفصیلی حتما باید در حد تهران باشه، 24 فرسخی باشه، 8 فرسخ کافی نیست، این استفاده نمیشه. در اینجا اگر فرض کنید گفت کسی که با التقا ختانه شده و جنوب شده این روزش در روز باطله، خب مورد این موضوع اگر مثلا ذکر شد ازش استفاده نمیشه که قبل از التقاء ختانه چنین حکمی نیست، مفهومی از این قضیه استفاده نمیشه. تا ما همونجا اگر شما از کلمه تهران استفاده مفهوم کردید، خب اینجا بگید برای این که مفهوم بگید دیگه کمتر از 4 فرسخ نیست، اینجا هم استفاده کنید. پس ما ممکنه ما بگیم که به نفس جماع ولو به حد التقاء ختانه نرسه روزه باطل میشه، منتها فرض سؤال سائل موردی بوده که جماع کرده و جنوبم شده، مثل اون از شما عرض میکردن که مسافرت کرده طلب قرین تا تهرانم رفته، مورد اینه. در اونجا میگه اگر همین مطلب روز بود یه حکمی داشت، الان شب حکم دیگه ای، اما روز اختصاص به اون خصوص اون زمینه داشت که قبل از اون چنین حکمی نداشت، بودی که استفاده نمیشه. لذا منم به عرض میکنم میگم رفتن تهرانه، اون میخوام بگم که شما بی قصد رفتید، منم میگم رفتن به تهران شما بی قصد بوده. این جنابت اضافه کردن خودش مفهوم که نداره، مفهوم عدد لقب که چیز نداره، جنابت که خودش جز مفهوم لقبه، اون که استفاده نمیشه که. یه چون جنابت یکی از مصادیق موارد عرض میکنم، منم میگم چون رفتن تهران شما از روی قصد نبوده، مفهومش میشه که اگه از روی قصد بوده تمامه، اما تهران به معنی و تهرانو این استفاده نمیشه. ممکنه چون تهران یکی از رفتن به تهران یکی از مصادیق این است که هشورسخ در ذهنش محقق میشه، این خود این مطلب استفاده نمیشه، مفهوم اینجوری نداره در اشباه اینا. یه لفظ زیادی باشد و نمیدونم چطور باشه، بیان این زیادی لفظ رو برای چی آوردی؟ خب بگیم اینجور. اما یه همچین لفظ زیادی نباشه، خب او در سوالش بوده، موردش کلام بوده، میگم آقا این مورد سوال شما این حکم نداره چون قصدی نداشته مثلا، یا روز بوده شب بوده روز نبوده، این مفهوم نداره. خب حالا از این مرحله گذشتیم، یه مطلبی هست در چیز در قطع رسائل شیخ عنوان کرده از صاف اصول نقل میکنه. صاف اصول ایشون میفرماید که تجری استحقاق عقوبت میاره، تجری به معنای عام طغیان و طغیان به مولا و بی اعتنایی به مولا و اینا خودش استحقاق عقوبت میاره. بعد میفرماید که اگر تجری مصادف بشه با معصیت واقعی تداخل میکنه عقاب، که شخص اگر با عصیان طغیان به مولا کنه، یه مرتبه انسان مقدمات رو فراهم میکنه بعد منصرف میشه، عصیانی در کار نیست، یه مرتبه مقدمات فراهم میشه و عصیان هم دنبالش میاد. صاحب فصول میفرماید که اگر عصیان کرد تداخل میکنه عقابینا. شیخ اشکال میکنه که اگر تجری خودش موضوعی باشه که استحقاق و وقت بیاره چرا تداخل کنه، وجهی برای تداخل نیست. این رو در مسائل داره. در وقایع مرحوم هاشمان رضای مسجد شاهی ایشون میفرمایند بر این که حق با صاف اصوله، علامه هم عموی اعلی ایشونه، میگه حق در این مسئله با صاف اصوله. میفرمایند بر این که گاهی یک معاصی هست در عرف هم همینجوره، شرع هم همینجوره، مقدماتی داره که بدون اون مقدمه معصیت حاصل نمیشه. اون مقدمه اگر استقلال وجودی پیدا کنه بدون ترتب ذل مقدمه استحقاق عقاب میاره، ولی اگر مقدمه شد برای وصول اون شیء دیگر، اون شیء دیگر موضوع برای عقاب قرار میگیره. بعد مثال میزنه، میفرماید بر این که کسی که بخواد جماع بکنه، زنا بخواد بکنه یا لواط بخواد بکنه، از این معاصی بخواد مرتکب بشه، ملامسه شده و بعد دخول شده، این مقدمات را طی کرده تا زنا محقق شده، لواط محقق شده، این معصیت محقق شده، وقتی که شخص زنا کرد عقاب عقاب زناست، هم عقاب بکنن برای ملامست هم عقاب کنن برای زنا، عقاب نمیشه چون زنا بدون ملامست نمیشه. اگر یه چیزای اتفاقی باشه، تلازم نداشته باشه، تقبیل بکنه، نمیدونم کارهای دیگه بکنه، اونا عقاب جدا داره. ولی اما زنایی که بدون ملامست نمیشه، دخول بدون ملامست ابتدایی نمیشه، اونجا عقاب مال خود زناست. ولی اگر این ملامست مجرد شد از دخول، خودش موضوع عقاب قرار میگیره. اگر مقدمه شد مندک میشه، خودش نقشی نداره در نسبت به استحقاق، ولی اگر منفک شد از ذل مقدمه خودش منشأ میشه. حالا میشون میفرماید برای استحقاق و بعد اگر انسان طغیانی که تصمیم میگیره مخالفت کنه با مولا، اعتراض نکنه به حرف مولا، این اگر دنبالش اون دستور مولا زمین موند، همون عقاب به مخالفت دستور میشه. ولی اگر زمین نموند و چیز نشد، نیتی بود یا سیر بعضی از مقدمات بود، به مقدمات چیز میشه، عقاب میشه. و این یه مطلب عقلایی است که اگر ذل مقدمه‌ای که بدون فلان مقدمه حاصل نمیشه، دو عقاب نمیشه، یکی برای مقدمه‌اش یکی برای ذل مقدمه، همون عقاب مال مقدمه. حالا در معصیت موقع ایشون میفرمه معصیت بدون تجری اراده و مقدماتش چون حاصل نیست، عقاب مال همون معصیت میشه، دوباره یه چیز جدایی نمیشه، یکی مال معصیتی که برای مقدمات اونجا. حالا ما اینجا این عرض میکنیم که در اینجا چون کسی که بخواد جماع تا خط نگاه بکنه و جنوب بشه، این جنابتی که با جماع حاصل میشه تا از اول شروع به دخول نشده، این مقدمات رو طی نکنه و نرسه به حد ختنگاه، مترتب نمیشه جنابت و فرض کنید اون ابطال صوم هم مترتب نیست برش. ولی حالا اگر مجرد شد این مقدمه ازش، فقط یه مقداری دخول شد نرسید به حد ختنگاه، چه مانعی داره این هم مبطل باشه؟ اگر تا آخر تا حد خط نگاه رسید، مبطل عبارت از همون تا حد خط نگاه هست و جنابتش هست و از این هست، ولی نرسید خودش مستقلا عنوان مبطل برش سد بخونه، چه معنی داره؟ که این منافات نداره شی به اسبق علل نسبت دادنش. ما اگر دنبالش بیاد این قبلی علیت نداره، علت مال بعده، اگر نیاد علیت داره، یه همین مقدار چیز. یه مثالی، حالا این مثال برای چیزای منکره، یه مثال معروف بزنیم، حالا اینا مثالهای منکراته. آقایون خیلی معروفه، خیلی گفتن که مثلا سلام، دو تا سلام آخر میگه آخر نماز، میگن اگر هر دو رو کسی سلام بده باز مخرج سلام دومه، اما اگر تنها سلام اول را بده و دوم را نده، از اون دوتا سلام علینا را بگه اون دوم نده، خود این اولی مخرجه. اگر هر دو مترتب بشه اولی مخرج نیست، دومی مخرجه. این خیلی فتواشون همینه. پس قابل تصویر هست که یک شیئی اگر مترتب شد دنبالش آمد، اون قسم اول اصلا مفتر نباشه، مبطل نباشه، حکم نداشته باشه. ولی اگر مستقل شد دنبالش نیامد، همون اصل طبیعت و فل جملش مبطل باشه. و این قابل تصویر، این ملازم با اون قانونی که شی یستند و الى اسبق العلل نداره. ما میگیم در زمینه ای که اگر دنبالش آمد علت نیست، اگر مستقل شد نیامد دنبالش علت هست، لذا منافات با این اطلاقات اولیه نداره. نه بیشتر از این گفتیم از اینا استفاده میشه که بخواد به حد جنابت برسد و افطار بیاره، حدش عبارت از چیزه، یعنی افطار بخواد بیاره تا به حد خط نگاه نرسیده مفطر نیست. ما استفاده کردیم به حد خط نگاه، آیا خط نگاه در همه جاش هم باید جنابت بیاره تا مفطر باشه؟ این دیگه ما دلیل نداریم. ممکنه بگیم که به حد خط نگاه اگر برسه در غیر محل جاهای دیگه، این کفایت بکنه برای افطار ولو جنابت نیاره. جنوب بودنش در محل کذایی باید به حد خط نگاه برسه، ولی اما در محل دیگه، محلهای دیگه باشه، ممکنه که مفطر بشه بدون که عنوان جنابت برش محقق بشه. پس ایشون نتیجه گیری کردن که ما از ادله روایات میفهمیم یک ملاک در باب این جور چیزا در باب مفطر هست و او عبارت از این است که جنوب باشه و جما هیچ جایی منشأ نیست، این رو نمیشه استفاده کرد ازش. این رو نه، ایشون چون غسل بدون جنابت حاصل نمیشه نتیجه گیری کرده. ما میگیم نه، ما از اطلاقات میگیم، از متورع نیست حتما باید جنابتش اثبات کنیم. ایشون با اطلاقات اثبات میکنه، میخواد بگه که اطلاقات ادله جما، ما اثبات میکنیم که این شخص روزش باطله. از روایت بزنتی هم استفاده میکنیم، ملاک بطلان جنابته، پس میگه پس بنابراین کشف میکنیم که اون وقت هم جنوبه، به درد باب غسل هم از اینجا بحث طهارت رو نتیجه گیری میکنه، از باب صوم به بحث طهارت. ما میگیم نه، شما این نتیجه گیری نکنید، شما بگید بفرمایید، برای اینکه ما از اطلاقات ادله جماع میفهمیم قبولاً دوباراً جنوب میخواد بشه میخواد نشه، نفس جنابت مسابقه با چیزه؟ بله، این چیزی انکار نمیکنه ایشون، که هیچ کی انکار نمیکنه جامعه فی دوباره جماع، بله اوناش که درش حرفی نیست. بحث این است که آیا این جماعها به منات اگر جنابت باشه با اطلاق و با اون زمینه دیگه که بدون جنابت نمیشه کشف جنابتش هم بکنیم، بالاطلاق میگیم این مفتره قبولن یا دوبارن مفتره. خب افطار هم که بدون جنابت نمیشه به وسیله اون استظهاری که از سعی بزنتی کردن. پس بنابراین ما بفهمیم این جنوب شده به درد بحث طهارت هم بخوره، ما میگیم به درد بحث طهارت نمیتونی استفاده کن، چون استفاده کرده بود. خودش را با اطلاق میتونید اثبات بکنید که جنابت مبتله چیز جماع مبتله صومه، اما منات یک منات واحدی در باب ابطال هست و اون جنابت، یعنی که منات را شما دیگه استثار نکن، نمیتونی استثار کنیم. ما میگیم این مبتله برای مبتل بودن غسل و طهارت در باب چیز باید به ادله دیگه متوسل بشین، نه به این دلیل های باب صوم. این عرض ما این. خب هم مطلق و اگر به فرضم بگید بالاتر از مطلق، ما الغا خصوصیت بکنیم بگیم در هر کجا این مقدار، خب باشه چرا جنابت باشه؟ حالا چرا حتما باید عنوان جنابت؟ چون استظهارات منشأ نداره. خب این حرف. پس ما عمده در اینجا که حکم میکنیم برای بطلان عبارت از این است که غسل، ما میگیم علاوه چل اطلاق روایات دلالت داره بر بطلان، یا به کلمه اتیان یا جماع یا تعبیرهای مختلف و قبول و دبر و ارسال اینا فرق نمی کنیم، میشه باطل. البته در مقابل اینا یک دونه روایت مرسله هست که مرسله علی ابن حکم ام رجل، که اونجا گفته که نقض نمیشه. هیچ کسی هم از فقهای ما مطابق این مرسله فتوا ندادن. اون طرفش را که تقریبا اکثریت قریب اتفاق فتوا دادن، بلکه تقریبا شبیه به اتفاق، که فقط شیخ یک جا کلمه احوت داره، در کشف الرموز هم نوشته فیه خلاف، من مخالفی پیدا نکردم. نمیدونم همین کلمه احوت تعبیر کردن ایشون را هم این را خلاف تعبیر کرده، که چون برای این است که فتوا بالاخره نداده کلمه احوت تعبیر کرده، نمیدونم. ولی من اونی که گشتم یک نفر قائل شده باشه که در اینجا موجب بطلان نمیشه در باب چیز ما پیدا نکردیم. تمام بالاتفاق هرچی هست اینا حکم کردن به بطلان، یعنی اونا که ما دیدیم تصریح دارن عنوان استراحه عنوان شده حکم کردن به بطلان. مسئله از این ناحیه صافه. اما مسئله این که قبلا هم عنوان کردیم که در راجع به این که به حد خط نگاه باید برسه یا نه، این که گفتیم چون در باب صوم ما دلیل نداریم، نمیدونیم دلیل متنابه نداریم، و این بیان آقای خویی هم که از باب جنابت میخواست این مطلب را صاف کنه تمام نیست، نه اینجا رو ما دلیل نداریم. حالا فرض کنیم دلیل پیدا کردیم، از این مثل مشهور این آقایون قائلن که میگن نه در اینجا هم هست، یا فرض کنید در بابهایی که دلیل داریم مثل در باب جنابت و در رجم و در باب جلد و اون جاهایی که دلیلم هست به خصوص، آیا این رو عنوان کردن اگر کسی مقطوع باشه، مقطوع الحشفه باشه، یا به تعبیر زائد که علامه هم زیار کرده طبیعتا نداشته باشه فاقد حشفه باشه، این حکمش چیه؟ خب یک وجهی که معروف ما بین این آقایونه، میگن باید به مقدار او نسبت به مقطوع باید داخل شده باشه. هیچ وجهی برای مطلب ذکر نکردن، یه وجه و تنابهی برای مطلب ذکر نشده که باید مقدار او باشه، که اینجام تهدید در کار هست. ببخشید ظواهر اون ادله که میگن تا حد خط نگاه باید برسه فرضش واجد را کردن، اما فاقدن همینجور باید باشه او رو ندارن، او که نشد یا باید کسی بگه که اصلا چیزی نداره، اصلا این احکام هیچ مترتب نیست ولو تا آخر هم وقع کنه نداره. خب این خلاف اطلاقات ادله است. و وقت این آقایون این را کسی نمی تقریبا قائلی شاید نداشته باشه، اینا میخوان بگن که به مقدار باید باشه. ما این را به نظر ما آقای خویی هم قبول نکرده و به نظر ما هم هیچ دلیلی برای به مقدار نیست، حتی با تعبیر عرفیش هم شاید استفاده نشه. حالا یه کسی اگر فرض کنید مقداری که از آلت او مانده کمتر از مقدار حشف است، یه قدری کمتره، این بخواد جماع بکنه، ما بگیم عرف میفهمه بر این که اگر جماع بکنه این غسل براش واجب نی جلوب نمیشه، روزش باطل نمیشه چون یه مقداری کمتر از مقدار حشف باقی مونده، یا نه اشکال نمیگم، من اون طرف چه جور میگم میفهمید یا نمیفهمید، من نمیخوام بگم اشکال عقلی داره. اگه روایت باشه که ما سمعا و طاعه، ما بحث این است که میفهمید یا نمیفهمید. ادله اینه که تعبیر کرده میگه کسی زنا بکنه شما این رو زانی حسابش میکنید یا نه؟ اگر بگه اگر کسی چیز کنه همین رو اگر چیز کنه باید نمیدونم کتک بخوره چی بشه، این رو زانی حساب میشه، زانی که هست. شما بگید نه یه هنچی چیزی شاره نه روزش باطل میشه نه چیزی، این استفاده میکنید از این ادله؟ میخوام بگم عرف ببینید استفاده میکنه. حالا اگه چیو از حتما زانی به چیز میاد زنا همون نه آقا نه همون مقدار اصلا مثل این است که کسی آلتش کوچک باشه، این مثل این میمونه اگر باشه با همون مقدار داره چیز میکنه وقع میکنه، با همون جمع میکنه، با همون التزازاتش هست، همین منکرات رو با همون دستگاه چیز میکنه. این ما نمیتونیم ما استظهار، من نمیخوام بگم اگر روایتی داشت ما روایت رو میپذیریم، این که قابل چیز نیست، ولی بحث این است که آیا عرف اینجوری میفهمه؟ ما میگیم نفهم، ما نمیفهمیم این مطلب رو، بلکه من خیال میکنم اگر ما بخواهیم یه نحوه تقدیری بخواهیم بکنیم، یه نحوه دیگه تقدیری هست که او احتمالش کمتر از این نیست، او اینه نسبت سنجی بشه، بگن فرض کنید حشفه نسبت و آله سلس موجود اگر داخل شده باشه اون احکام را داره و الا نه، نه مقدار چیزی که بگیم اون چه مقدار هست، کسر حساب بشه، اینم محتمله، هیچ کدومش دلیل نداره. اگر بنا بشه صرف ما بخوام یه چیزی بگیم هیچ کدوم نسبت به این اولویت نداره، بعد در اینجا بگیم همون جوری که شخصی رو که واجد حالت متعارف هست مادامی که به مقدار سلس داخل نشده باشه که مثلا حد حشف هست این باطل نمیشه، شخصی هم که کوچکتر قطعش کردن کمتر شده اونم تا مادامی که به حد سلس نرسیده کافی نباشه، ممکنه این احتمال هم داده بشه. علی تقدیر هیچ کدوم یکی از این دو احتمال چون مدرک نداره جلوی اطلاقات گرفته نمیشه، عنوان زانی برش صد میکنه، عنوان لاتی صد میکنه، عناوین سد میکنه و باید ما طبق اطلاقات عمل کنیم. در جایی که ختان داره ما بیشتر از این استفاده، اگر اونجور بشه ما باید بگیم اصلا چیز نی، حتی به اون مقدارم باشه چیز نداره، خسلم نمیاره، حدم نداره.